بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان تبیین دیدگاه‌هایی است که یا به عبارت دقیق‌تر انتقادهایی است که بر علم و فناوری جدید وارد شده است از جهات مختلف، که بعضی از این انتقادها مربوط به پیامدهای نادرست مادی و معیشتی علم جدید یا فناوری جدید هست و بعضی هم مربوط به حیات معنوی انسان، جوامع بشری. پس اجمالاً این وجوه و جهاتی که به عنوان نقد انتقاد از علم و فناوری جدید مطرح شده است دو بخش میشه در واقع. بخشی از آن ناظر است به جنبه های حیات مادی و زندگی مادی انسان ها و بخشی هم به حیات معنوی، اخلاقی یا اعتقادی انسان ها. محورهای انتقاد ها ایناست. حالا این انتقاد ها را تبیین میکنیم، بعد به بررسی اون میپردازیم. اولین نقدی که در جلسه قبل هم اشاره شد از نظر جناب آقای نصر این است که علم جدید، همونطوری که کسانی مثل فرانسیس بیکن و دیگران که اینها مؤسسین علم جدید هستند گفتند، از نظر غایت و هدف با علم از نظر ادیان و حالا به خصوص از نظر ادیان الهی و آسمانی تفاوت دارد. علم جدید از نظر غایت و هدف به دنبال این است که طبیعت را تسخیر کند، سلطه پیدا بکنه. یعنی هدف از علم سلطه پیدا کردن و تسخیر کردن عالم طبیعت است و از این طریق سلطه پیدا کردن بر سایر انسانها و به خصوص انسانهایی که از نظر ملیت متعلق به مثلا دنیای غرب نیستن، ملیتهای غیر غربی، غیر اروپایی، غیر غربی. این اون چیزیست که به عنوان هدف علم ایشون معرفی میکنن، علم جدید یا فناوری جدید، در حالی که از نظر ادیان و مخصوصا ادیان توحیدی و آسمانی هدف از علم قبل از هر چیز این است که انسان شناختش نسبت به آیات الهی عمق پیدا کند، توسعه پیدا بکند. بنابراین توسعه پیدا کردن و تعمیق شناخت انسان نسبت به آیات الهی در عالم هدف اصلی علم در ادیان و ادیان آسمانی، به خصوص ادیان توحیدی آسمانی است و کاملا با علم جدید و فناوری جدید در تعارض، همونطوری که اشاره کردیم. این به عنوان یکی از جهات نقدی که قبلا هم اشاره شد. این مطلب را ایشون در همون مقاله‌ای که خدمتتون عرض کردم، جهانبینی اسلامی و علم جدید، که در اون کتاب علم دینی دیدگاه‌ها و ملاحظات صفحه 72 و 76 این را بیان کرد. این یک نقد. نقد دوم ایشان مربوط است به حالا ایشون را به عنوان کسی که صریحا نام بردن، چون نگفتن دیگه کیا، گفتن بقیه بنیانگذاران علم جدید گفتن که هدف از علم جدید این است که ما طبیعت را بیشتر بشناسیم برای اینکه تسخیر کنیم، سلطه پیدا کنیم، بهره برداری کنیم. یعنی غرض از علم جدید اینه. بنابراین ایشون می‌فرمان که حالا غیر از اینکه بنیانگذاران علم اینو گفتن، روند و فرایند علم هم در این 3-4 قرن همین را تأیید میکنه، علاوه بر این که اونا اظهار کردن، حالا غیر از این در واقع را تصریح اونا یه مسئله هست. کارنامه عینی علم و فناوری جدید در دنیای غرب هم همین را ایشون میفهمند که تأیید میکنه. این دنبال این هستن، دنبال این که شناختشون نسبت به آیات الهی تعمیق بشه، توسعه پیدا کنن نیستن. پس دو نقطهشون. دومین نقدی که ایشون دارن مربوط به شالوده های ارزشی و فلسفی علم و فناوری جدید است. در این باره عبارت ایشون دارن، من عبارتش را میخوانم. میفرماین بسیاری از طرفداران پیروی کورکورانه از علم و فناوری غربی به جای آن که از دیدگاه اسلامی به نقد نظام ارزشی ضمنی در علم غربی بپردازند، چنین ادعا میکنند که این نظام فارغ از ارزش است. یعنی خود نظام علم یا به اصطلاح علم فناوری خودش به ما هو هو ارزشی در بر نداره یا مبتنی بر ارزشی نیست. آنان با این ادعا ناآگاهی خود را از نسل کاملی از فیلسوفان و منتقدان غربی آشکار می سازند که با استدلالهای انکارناپذیر این واقعیت را نشان دادند که علم غربی همانند دیگر علوم مبتنی بر نظام ارزشی مخصوص و جهانبینی خاصی است. یعنی کسانی که میگویند علم غربی و علم جدید به ما و یعنی به لحاظ این که علم است یا خود فناوری از اون حیث که فناوری است به مسائل ارزشی و شالوده های اعتقادی کاری نداره، او یه مقوله جدا هست. ایشون میگن این غلطه، اشتباه این طرز تفکر. کسانی که طرفدار، حالا به تعبیر ایشون، کورکورانه علم غربی هستند، اینجور منطقشون اینه، استدلالشون این هست. شون میگن اشتباهه. خیلی از متفکرین و منتقدین خود غرب نه شرق گفتن که علم غربی هم مثل سایر علوم جهانبینی داره و با ارزش‌ها در ارتباطه. اینجور نیست که بشود او را مجزا مورد بررسی قرار داد، بلکه ریشه های آن. حالا اون جهانبینی چی هست؟ اون جهانبینی که علم جدید بر آن مبتنی است، یا حالا هر علم دیگری، هر علم دیگری، چه علم شرقی چه علم غربی، این مبتنی بر یک نوع جهانبینی هست که علم مسبوق به آن هست، یعنی او سابقه بر علمه. اون جهانبینی چون ریشه های آن فرضهای خاص در مورد ماهیت واقعیت مادی، یعنی عالم طبیعت. یعنی کسانی که عالم طبیعت را مطالعه میکنن، قبل از اینکه به مطالعه علمی بپردازن، چه شرقی باشن چه غربی باشن، یک نگرشی و بینشی راجع به این عالم طبیعت دارن که ماهیتش چیه. این یک. و ذهن آگاه از این واقعیت بیرونی. دو، یعنی خود این عالمان از ماهیت و چیستی و حقیقت ذهن آگاه، این عالم که می شود انسان، این انسان چه جور موجودی است، یک بینشی و نگرشی هم راجع به انسان دارن که عالم هست، یک بینشی نگرشی هم راجع به معلوم دارن که چه هست، عالم طبیعت. این شد دوتا. و رابطه بین این دو حالا چه ارتباطی هست به لحاظ هستی شناختی و به لحاظ فلسفی ما بین عالم و معلوم؟ اینا می شود چه؟ اینا می شود مباحث جهانبینی، یعنی دیگه مربوط به خود علم نیست. پس محققین و منتقدین حتی غربی گفتن که علم جدید مثل سایر علوم یک شالوده های فلسفی داره، شالوده های جهان شناختی، جهان بینی داره. اون شالوده های جهان بینی سه تا مؤلفه را دارد: چیستی معلوم، واقعیت عالم و عالم و رابطه بین این دوتا. لازم است شالوده های فلسفی علم جدید را از دیدگاه اسلامی بررسی کرد. حالا که علم دارای شالوده های فلسفی است، پس ما مسلمان ها باید اونها را از نظر اسلامی بررسی کنیم تا بتوان دقیقاً به مسلمانان نشان داد که نظام ارزشی سازنده آن چیست. ما تا بررسی نکنیم شالوده های علم را، نمیتونیم بگیم که اون نظام ارزشیش چی هست و میتونیم قبول کنیم یا نمیتونیم قبول کنیم و این نظام ارزشی چگونه به تعارض، تکمیل یا تهدید نظام ارزشی اسلامی میپردازد. یعنی اول باید ما نظام ارزشی علم جدید رو درست بررسی کنیم، اون وقت ببینیم نسبت به جهان بینی و نظام ارزشی اسلامی آیا معارض است، آیا مکمل است یا تهدید کننده است، چی هست. یعنی اون وقت میتونیم موضع گیری کنیم و نظر بدهیم که از نظر مسلمانان از جانب خداوند نازل شده است، یعنی با اون نظام ارزشی اسلامی که مسلمان ها معتقدن از جانب خداوند نازل شده است و صرفاً شکل انسانی دانش نیست، صرفاً شکل انسانی دانش نیست تا بنابر تعریف ناشی از خرد انسان و حواس پنجگانه باشد. یعنی مسلمان ها معتقدن که اون نظام ارزشی شکل بشری دانش نیست، یک امر ماوراییه، متافیزیکیه. پس بنابراین باید نظام ارزشی علم جدید را بشناسیم، بعد بتوانیم با نظام ارزشی اسلامش کار بکنیم، مقایسه کنیم. خب ایشون یک نتیجه از این بحثش میگیره. حالا که معلوم شد که علم جدید، علم غربی، فناوری جدید شالوده های فلسفی و جنبه ارزشی دارد، ایشون میگوید پس بنابراین نباید تصور کرد که علم جهان شمول است. یعنی ما بگیم که علم وقتی که در غرب تحقق پیدا کرده اختصاص به دیار خودش یا منطقه خودش و جغرافیای خودش نداره، بلکه جهان شموله. میگه اشتباهه وقتی که معلوم شد علمی است که با شالوده ها و مایه های ارزشی و جهان شناختی همراهه، خب متعلق به همون در واقع سرزمینی میشود که این جهان بینی را داره. پس نمیشه این رو برد جاهای دیگر هم بدون هیچ گونه دستکاریش کار کرد استفاده کرد. میفهمن متفکران مسلمان باید از این سخن دست بردارند که فیزیک جدید نه یک علم غربی بلکه یک علم جهانی است. نه باید اینجوری فکر کنند که فیزیک یک علم جهان شمول است. نه، این فیزیکی که در غرب وجود آمده فیزیک غربیه، نمیشه بعد در جاهای دیگه استفاده کرد حالا بدون هیچ گونه تهذیبی. حتی این واقعیت که اکنون جت بوئینگ 747 در توکیو، پکن، اسلام آباد یا تهران بر زمین می نشیند دلیل بر جهانی بودن آن نیست. بگیم آقا این چه حرفی شما می زنید، الان این جت بوئینگ در جاهای مختلف دنیا می رود، دستاورد تکنولوژی و فناوری چیه؟ علم غربه. میگن نه، این دلیل نمی شود که این جهانی باشد، بلکه این هواپیما حاصل فناوری بر اساس دیدگاهی خاص نسبت به رابطه انسان با نیروهای طبیعی و محیط و درک خود انسان است. یعنی خود همین هواپیمایی هم که دارد حرکت میکند از غرب به شرق، این حامل چی است؟ حامل یک جنبه های ارزشیه. یعنی خالی نیست، یک تکنولوژی صنعت خالی نیست، این یک دیدگاه خاصی خلاصه در این اشراف شده، در این تعبیه شده. اون دیدگاه چه است؟ نسبت به رابطه انسان با نیروهای طبیعی، همونی که قبلا گفتن طبیعت رو چجور میشناسه، انسان رو چگونه میشناسه و رابطه اینا رو چگونه میشناسد. این هم یک مطلبی است که ایشان مطرح فرمودن. همون کتابی که نقل کردیم، آدرس صفحه 73 74. بله، حالا نقد نمیخوام فعلا بکنیم، حالا نقداتون رو نگه دارید. حالا نقدار رو نگه دارید، ما فعلا نقل کنیم مجموعه انتقادهای ایشان را، بعدا بعد میگردیم و یک ارزیابی بالاخره میکنیم که این نقدها کنون وارده کنون وارد نیست، اگه وارده از چه جهت وارده. فعلا دیدگاه ایشان رو نقل میکنیم. این شد دوتا. از نقد اول چه شد؟ از نظر هدف و غایت. نقد دوم از نظر شالوده ها و مبانی فلسفی جهان بینی که علم ناگزیر مبتنی بر اون هاست. این هم شد نقد دوم. نقد سوم، خب تکنولوژی و فناوری که محصول علمه، آره همینطور دیگه، در واقع خب چرا؟ یعنی ایشون در واقع علم جدید را با تابع و دستاوردش دارد نقد میکنه، یعنی فناوری را با اون علمی که به این رسیده، دو تاشو با هم بحث میکنه. سومین نقد، سومین نقد ایشان این است که میگوین علم جدید منبع معرفت را منحصر در چه کرده؟ علم جدید منبع شناخت عالم را، همین عالم طبیعت، منحصر کرده است در حواس و عقل، حالا اصطلاحا میگیم عقل تجربی، یعنی عقلی که تحلیل میکنه، ترکیب میکنه، تحلیل میکنه بر اساس داده های حسی و مشاهده ها، اون اصطلاحا میگیم عقل استقرایی یا عقل تجربی. علم جدید اینم یکی از خصوصیاتش است، حصرگراست، انحصارگراست، منبع معرفت را یا طریق معرفت به عالم را، حالا ولی همین عالم طبیعت، این را منحصر در این ابزار و این منبع می کند که حواس و عقل، اونم عقلی که بر داده های تجربی مبتنی هست، و منبع متافیزیکی یا وحیانی، الهام، وحی، که اون هم میتوند برای انسان دستاورد معرفتی داشته باشد. دستاورد معرفتی راجع به چه چیز؟ حالا راجع به همین عالم، راجع به همین انسان، راجع به همین عالم که انسان هم جزو هست، این را منکر نفی کرده. این هم یکی از معایبشه. این ایشان اینجور میفرماید علم جدید چالشی مستقیم برای دیگر جهان بینی ها از جمله جهان بینی اسلامی است که دعوی شناخت واقعیت نه بر اساس عقل صرف بلکه بر مبنای وحی و الهام دارد. یعنی هر جهان بینی که بگوید واقعیت را میتونیم بشناسیم هم از راه عقل و یا از راه تجربه و هم از راه الهام یا وحی، این با اون در تعارض، در چالش. علم جدید نگرش دینی به طبیعت را مردود می شمارد. یعنی کسانی که میگن ما از طریق دین، یعنی یک منبع متافیزیکی می خواهیم عالم را بشناسیم، میگن نه، این منبع به درد نمی خوره یا این کارآمد نیست. و ادعاهای برخواسته از این نگرش در مورد شناخت جهان خلقت را در حد شعر، افسانه یا حتی بدتر از آن خرافه تنزل داده است. میگه این چیزا دیگه من چیزاییست که از مد افتاده، یعنی اینا ما قبل علمه. این حرفها مربوط به دورانیه که بشر به علم دست نیافته بود، به علم تجربی. اینا دیگه ما قبل علمه، یعنی برای اون قصه های مثلا خال زبانه و این چیزا به درد میخوره، مثل شعر هست، مثل خرافات هست، سرگرمیه، اینا قصه هست. اینا دیگه واقعیت رو برای ما کشف نمی کنه. یعنی میگه علم جدید چنین دیدگاهی نسبت به این منبع ها داره. ولذا آنها را از روش پذیرفته شده برای شناخت طبیعت محروم کرده است. یعنی به رسمیت نمیشناسد. یک کسی بگوید ما میخواهیم راجع به این عالم، عالم طبیعت، از طریق یا از دریچه الهام و وحی و اینا صحبت کنیم. این هم یک نقد دیگری است. این علم جدید این نقد را هم داره، عیب را هم داره. همون منبع قبلی، صفحه 74. این سه تا نقد. نقد چهارم که خیلی وسیعیشون بحث کرده و این رو از همه بیشتر روش مانور دارد و مثلا تأکید روش داره، میفهمن که پیامدهای اخلاقی یا به عبارتی بحران اخلاقی است که از این علم و فناوری جدید حاصل شده است. زیر این عنوان بحران اخلاقی. حاصل هر پیشنامه اول یک فعل جمله برز بکنم، بعد یه مقدار عباراتشو میخوانم. ایشان میفرمان که این علم و تکنولوژی و یا فناوری جدید از جهاتی اخلاق انسانی را بهش آسیب وارد کرده، اصطلاحا میگن بحران اخلاقی به وجود آورده. اولا یک بخشش به کجا مربوط میشه؟ میفهمن اونجایی که این علم جدید فناوری های نظامی در اختیار بشر قرار داده، سلاح‌هایی که به راحتی، به سرعت و به راحتی انسان‌های زیادی رو از بین می‌بره. و در جنگ‌هایی که نوعاً بین بشر، حالا جنگ همیشه بوده البته در طول تاریخ، جنگ پدیده جدیدی نیست که بگوییم اینم از جزء تفصیلات علم جدید، جنگ همیشه بوده. فرقش اینجاست که وقتی که این جنگ‌ها رخ میده، به دلیل اینکه این علم فناوری صنایع نظامی جدید و مدرن را به اصطلاح تولید کرده، کشتارهای خیلی فجیعی به دنبال داره. مثلا در همیشه که قضیه حمله به هیروشیما و ناکازاکی که آمریکا بمب هسته‌ای را اونجا انداختن، نمرتبه 200 میلیون نفر چار شدن، از بین رفتن. 200 هزار نفر انسان از بین رفتن. و چقدر بعد پیامدهاش تا سالهای متمادی شد، هنوزم پیامدهاش منو هست. بعد مثلا اینها اون پیامدهای اخلاقی چی هست؟ حالا این علم جدیده، این اگر این علم نمی بود، اگر این صنایع نظامی نبودن، را با شمشیر و تفنگ و اینا بالاخره باز تا می دادن به 200 هزار نفر برسه، خیلی طول می کشید. ولی الان با یک بمب در یک لحظه اینقدر خسارت به بار میاره. یه بخشش مربوط به ایناست. اینا میگن مستقیم. حالا دیگه اینا نقدها رو فعلا عرض کردیم، بنا شد که فعلا نقد نکنیم، همینطور دیدگاه رو نقل کنیم، بریم ببینیم چه میشه. اینا اگر عیبی هست بعدا بررسی کنیم، مال خود این علم و فناوری یا مال چیزای دیگر. دوم میفرمان که حالا غیر از این که مستقیم این صنایع نظامی این پیامدها را به دنبال داشته و داره، غیر از این تکنولوژی یا فناوری جدید باعث شده است که زیستگاه انسانها را هم مواجهه با خطر بکنه، که حالا ایشون جداگانه بعدن هم به عنوان بحران محیط زیست خیلی روی اینم تو آثارش این تاکید زیاد داره که بله این علم جدید زیستگاه انسان را و محیط زندگی انسان ناامن کرده، ولو به ظاهر دستاوردهای خوبی داره، یعنی فواید و آثار خوبی داره، اما از این طرف هم یک مشکلات خیلی اجتماعی بزرگی را به وجود آورده. بگن الان بحث این است که مثلا این امکاناتی که در طبیعت وجود داره برای تأمین نیازهای زیستی و زندگی همه انسان ها مثلا کفاف نمیده. حالا طبق این سخن درسته است یا نه، کار نداره، کفاف نمیده. بنابراین چه باید بکنیم؟ باید ببینیم که حالا کی میتواند در آینده شانس زندگی کردن را داره و براش امکان این که زندگی را ادامه بده هست، کی نیست. یعنی دیگه حالا باید بیام سبک سنگین بکنیم که انه، که بالاخره باید یه عده‌ای چه بشن، که انه یک عده‌ای باید قربانی بشن. کی باید قربانی بشن؟ یعنی وقتی که محیط طبیعت در اثر این استفاده های زیادی که ازش شده، همین استفاده هایی که از دل صنعت و دانش جدید استفاده کردن، پوکش کردن، مثلا یه استفاده کردن به تدریج استفاده نشده، سنتی آرام آرام از این سفره خلاص طبیعت آرام آرام استفاده کنن، هی زیاد روی کردن استفاده کردن. حالا صحبت از این است که کی بمانه کی نمانه.
منابع تجدید ناپذیر
طبیعت و از اون بر اون حرص و ولع انسان ها که میخوان از این استفاده کنن. اینا میگم یک خطرهایی هست که خطرهای اخلاقیه دیگه، این بحث اخلاقیه. حالا همه باید زندگی کنن. کی گفته که مثلا غربی ها یا فلان انسان ها برای زندگی کردن اولویت دارن؟ این اولویت رو کی باید تعیین بکنه؟ این همیشون به عنوان یک پیامد اخلاقی همین تکنولوژی یا علم جدید میدانن. بعد از این مقوله وارد میشوند به غیر از این مبحث، مثلا میگن حالا مبحث خود فناوری استفاده های صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز از فناوری جدید رو بذاریم کنار. این حالا بذاریم کنار، این بخشی بود که آثار و پیامدهای اخلاقی داره. غیر از این، این علم و دانش جدید یا این تکنولوژی فناوری جدید اصلا انگاری که اخلاق انسان‌ها، اخلاق اجتماعی انسان‌ها را به هم زده. مثلا میگن در جوامع غربی بحث‌هایی که الان وجود دارد، ناهنجاری‌های اجتماعی، اخلاقی اجتماعی، مثلا مثل دزدی، حالا این بحث دزدی کاری به کار اون صنایع و استفاده‌های صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز نداره، انگاری فرهنگ بشر چه شده؟ روی آورده است به دزدی و سرقت. سرقت و دزدی که اندیه امر مذمومی دیگه به حساب نمیاد. یا مثلا حالا ارتباطات نامشروع مرد و زنها، به اصطلاح حالا تعبیر بذاری شدی نیش، زنا شیوع پیدا کرده، این نظر اخلاقی یا هرچه خدمتون که بله، این گونه رفتارهای ضد اخلاقی و ضد ارزشی که در جوامع غربی به وجود آمده و هشدارهای خیلی تندی را هم کسانی که طالب اصلاحات و در واقع مبارزه با این فساد هستن هشدارهای تندی را هم داده. این هم یه بخششه. بعدیشون میگه مبادا کسی تصور کند که اگر در غرب اینا به وجود آمده ضعف دین اونجاست. این چه ربطی به تکنولوژی دارد، به علم دارد؟ اینا به وجود آمده به خاطر اینکه دین مسیحیت مثلا دین ضعیفی است، نتونست از انسانها سلامتی اخلاقشون را تضمین بکنه. بنابراین اگر بیاد در کشورهای اسلامی ما باکمون نیست. یعنی میگه کسی نباید اینجوری فکر کنه. میگه نه، اینا اینجور نیست. اینا اگر چنانچه این دانش و این تکنولوژی هر جا دیگری که وارد بشود به دنبال خودش این پیامدها را داره. و خیال نکنید که چون کشور اسلامی اسلام مثلا قوی هست ما باکمون نیست و پس بنابراین نگران نباشیم. این را همشون اینجور بیان میکنن. پس اجمالا پیامدهای اخلاقی را دو بخش میکنه. یکی اون بخشی که مربوط به استفاده های صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز فناوری جدید مربوط میشوند، دوم به رفتار اجتماعی انسان ها، اخلاق اجتماعی انسان ها که در غرب اینطوری شده است به این شکلی که الان ما داریم میبینیم. این ما حاصل این بخش دیگری. یه مقدار عبارتش رو میخوانم خدمت. میگوید آنچه که ارتباط تنگاتنگی با مسئله کلی ارزش ها دارد اخلاقیات است. بحث ارزش ها که مطرح کردن، اونی که بیش از همه ارتباط با این ارزش ها داره مسائل اخلاقی است. نویسندگان متعددی از اخلاق گرایی افراد دانشمند و عدم تقصیر آنان در استفاده غیر اخلاقی از علم جدید سخن گفتند. یعنی عده میگن آقا این چه تقصیر علم است؟ دانشمندان مؤمن داریم در غرب، در شرق، همه جا دانشمندن و در عین دانشمند بودن از نظر اخلاقی جز آدمای زبده هستن. پس معلوم شد علم به ما هو اخلاق ستیز نیست. این دیگران هستن که از اینا استفاده های بد میبرن. میگه یه عده اینجور میگن. میگه البته تعداد زیادی دانشمندان مسیحی و یهودی مؤمن در غرب یا مسلمان، بودایی، هندویی مؤمن در شرق وجود دارد. اما این واقعیت، حالا به این عبارات ها دقت کنید، اما این واقعیت که یعنی ما دانشمندان مؤمن چه در غرب چه در شرق داریم با ماهیت غیر اخلاقی خود علم غربی ارتباطی ندارد. این نگاهشون این است که این علم غربی ماهیتش غیر اخلاقی است. این که حالا عالمانی اخلاق ندارند علم را اخلاقی نمی کنه، او چیز جداست. برخی از اخلاق گراترین دانشمندانی که در جوانی آنها را ملاقات کرده این دانشمند بودن، اخلاق گرا هم بودن، به ساخت بمبی کمک کردند که بیش از 200,000 انسان را 50 سال قبل طی 2 روز در ژاپن از بین برد. اگه یادتون باشه یه روز گفتم خدمتتون که ایشون میگفت درس که میخواندیم در دانشگاه که درس میخواندن، گفتش که اونجا لزوما از فیزیک و اینا خوشم نمیآمد. بسیار رفیق داشتم که این رفیقها کمک کردن با کسانی که در ساخت بمب اتمی نقش داشتند. اونا رو میگه اینو قبلا خدمتتون خوندم، کتاب معرفت جاودان جلد 3 صفحه 67 اونجا این مطلب رو گفته، اینکه میگه در جوانی از اخلاق گراترین دانشمندان رو دیدیم که چه و چه، اونجا اون داستانش رو نقل کرده. معرفت جاودان جلد 3 صفحه 67 و این جدا از فجایعی است که دانشمندان آلمانی در دوران نازی به بار آوردند، همچنین حاصل کار دانشمندان فروتنی که هرگز به مورچه آزار نرساندند. خودشون اینجوری بودن، آدمایی بودن که آزارشون به مورچه هم نرسیده، در نابودی انواع متعددی از مخلوقات الهی مؤثر بوده است. یعنی اون کاری که عرضه کردن وسیله شده برای نابودی محیط زیست، برای مثلا موجودات دریا، هوا، زمین، بیابان، همینا رو از بین می‌برن دیگه با این سلاح‌ها و با این ابزارها. دیگه اینا خودشون آدمایی بودن که مورچه هم آزار نمی‌رساندن، ولی دستاوردشون، محصول کارشون این پیامدها رو داشته. در واقع شناخت و پیامدهای شناخت نمی‌تواند از پیامدهای اخلاقی به دور باشد. منهای عالم خود شناخت و پیامدهای شناخت اون فناوری باشه، این نمیتوند از اخلاق جدا باشه.
میشه به شناخت کردن، علم دیگه.
آره مراد همون علم دیگه. حالا چون ترجمه کردن شاید اون ترجمه این بوده. آنچه از اخلاقیات در غرب باقی مانده است، حالا دقت کنید، میگم بالاخره تو غرب هم که اخلاق، حالا همه که بی اخلاق نیستن، آدمای با اخلاق هم هستن، میگن آنچه که در غرب از اخلاق باقی مانده است برخواسته از سنت ابراهیمی است. مال علم نیست. اخلاق در غرب مال دین ابراهیم، سنت ابراهیمی است، ادیان ابراهیمی. و علم جدید با نفی سنت‌های ابراهیمی در مورد شناخت طبیعت به ایجاد وضعیتی کمک کرده است که این میراث اخلاقی به طور روزافزونی در حال فروپاشی است. یعنی هم سنت ابراهیمی در اثر این علم و تکنولوژی و اینای جدید داره کم کم از بین میره و صدمه میخوره. مسلمانان نباید تصور کنند که این وضعیت فقط ناشی از ضعف مسیحیت است و پیامدهای اخلاقی منفی در غرب به جهان اسلام کشیده نخواهد شد. این نگرش حاصل تفکری سطحی است. یعنی کسانی که اینجوری فکر میکنن سطحی نگر هستن که معمولاً بر شناخت ناقص از تاریخ فکری، فلسفی و علمی غرب مبتنی است. یعنی اینا غرب را خوب نمی‌شناسند. شناختشون از غرب، از تمدن و صنعت غرب کمه، ولذا اینجوری داوری می‌کنم. این هم یک جا که اینجور بحث کردن همون کتاب قبلی، جهان بینی، کتاب دیدگاه‌ها ملاحظات، علم دینی دیدگاه ملاحظات، صفحه 74-75. بعدشون اینا مفصل‌تر در کتاب نیاز به علم مقدس هم بیان کرده. همینی که تو این مقاله آورده است در اون کتاب نیاز به علم مقدس، حالا عادتش خدمتتون عرض کنم، خیلی مفصل تر آورده، صفحه 142-156 راجع به همین بحث بحران اخلاقی مطالب زیادی به اونجا بیان کرده است.
مطالب گفته هاشون تمام حرفای فرنگستان رو
حالا ببینیم، جنبندی میکنیم. حالا همینطور من عمدن اینها را خدمتون مستند میگم که خودتون هم فکر کنید ببینید که چی از اینها حاصل میشه. حالا با عرض پوزش از محضر حضرت ها دوستان، حضرات دوستان، این آدرسی که دادم خدمتون، نیاز علم مقدس، صفحه 142-156، یه چند سطری از عبارتهایشون یادداشت کردم، باز خدمتون میخوانم ببینید. میگوین آثار و پیامدهای نحوه عملکردی که غرب در طول 3 یا 4 سده گذشته دنبال کرده اکنون چنان هویداست که حتی پرشورترین مدافعان دنیاگرایی در غرب آشکارا دلنگران آثار و پیامدهای اخلاقی خطرناک کاربردهای علمی هستند. اونایی هم که خیلی پرشور دفاع میکنن خودشون نگران این پیامدها هستند، که هر چقدر هم فی نفسه بی ضرر باشد غالبا به نتایجی می انجامد که خارج از ضبط و مهار پدید آورندگان آن است. بعد میگوید در اینجا دو مسئله اخلاقی وجود دارد، تو بازم جورا کنیم، که هرچند در ظاهر کاملا متمایزند ولی عمیقا به هم مرتبطند. نخست لوازم اخلاقی استفاده از برخی علوم و بسیاری اشکال انواع فناوری مستقیما در راه اهداف نظامی و به طور غیر مستقیم در راه آنچه که اهداف صلح یا ایام صلح خوانده می شود. این یکی، یعنی اصلا خود این علم و فناوری جدید که یا در زمینه اهداف جنگ و نظامی به استفاده میشه یا اهداف صلح هم نیست، یه بخششه. دوم، رفتار اخلاقی مردان و زنان در جامعه‌ای که پایه‌های معنویش بر اثر دنیاگرایی و ماده‌گرایی ناشی از جهان‌بینی علم باورانه خدشه‌دار شده است. یعنی اون جهان‌بینیشون که تغییر کرده در اثر این علم جدید و تکنولوژی جدید، اون وقت اخلاقشون هم عوض شده. نه، این دو تا رو از هم باید جدا کرد، جدا هستن و با هم ربط هم دارن. بعد میگه نخستین مسئله پس از وحشت‌های جنگ جهانی اول که در آن جنگی ماشینی چنان ویرانی گسترده ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه نداشت، ذهن تمام انسان‌های علاقمند جدی را به خود مشغول داشته است. این دگرگونی در ابعاد و نسبت‌های اثرات جنگ جدید مستقیماً با لوازم اخلاقی کاربردهای علم مرتبط است. یعنی این آثار غیر اخلاقی نتیجه چیه؟ کاربردهای علم، یعنی اون آثار علم که فناوری باشه. برخی مدعیان که این اثرات ناگوار کاربردهای علم ناشی از مسائل اجتماعی جوامع بشری است، کار به خاطر خود علم و فناوری نداره و ربطی به خود علم ندارد. اما نباید از این حقیقت غفلت کرد که کسانی که با دانش خود تیغه‌هایی می‌سازند که دیر یا زود در دست مست‌هایی می‌افتد، به زحمت می‌توانند از زیر بار مسئولیت اخلاقی که چنین کاری مستلزم آن است شانه خالی کنند. یعنی شما دارید تیغ بالاخره می‌سازید و این تیغتون در دست کی می‌افته؟ مست می‌افته. حالا بگید به من چه ربطی دارد؟ من علمم انجام میدم، فناوری رو انجام میدم. میگه نمیتونن از این مسئولیت اخلاقیش شانه خالی کنن. پس اینجا ببینید مطلب رو بردن روی این که این پیامدهای ناگوار داره و که انه این اعانه به اسم مثلا میشه، اعانه به ضد اخلاق میشه. حتی کاربردهای صلح‌آمیز علم و فناوری، این حالا کاربردهای غیر صلح‌آمیزش هست، نظامیش هست، لوازم اخلاقی به خود گرفته. حتی اونجاهایی که جنگ هم نیستا، همین زندگی معمولیه، ولی که این علم و فناوری رو اونجا به کار میگیرن، آثار اخلاقی به خود گرفته است که قبلا قابل تصور نبود. اکنون به این سوال فرجامین انجامیده است که در جهانی که تمام ساکنانش را دیگر نمیتواند تغذیه کند و بقای انسانها غالبا به قیمت نابودی همه بوم سامانه ها یعنی اکوسیستم تمام می شود، چه کسی باید و چه کسی نباید حق حیات داشته باشد؟ لوازم اخلاقی علم در رابطه با بحران زیست محیطی به همان اندازه دلخراش است که در حوزه نظامی. یعنی پیامدهای سوء این هم کمتر از او در حوزه نظامی است نیست. این یک مسئله اخلاق. مسئله اخلاقی دوم رفتار اخلاقی در جوامع غربی است. برای عده کثیری از مردم به ویژه در شهرهای بزرگ معیارهای کلی اخلاقی از هر جهت رو به زوال نهاده است، خواه مسئله روابط جنسی، خواه دزدی یا قتل. حالا تو آمریکا که خبراشو مال هر روز دادم تو تلویزیون نقل میکنن دیگه، فلانجا رفت دانش آموز تفنگ برداشت، چند تا دانش آموز رو کشت، چند تا معلم رو کشت، رفت تو فلانجا از این کارهایی که میکنن روزمره چیز عادی شده. این گاه بعد از کشورا میگن که حالا تعداد اون رو بد نمیدونم، ولی اون چیزایی که دزدی و بد نمیدونم، آمارش خیلی پایینه. مثل کشورهای مثل سوئیس و مثل ژاپن و مثل حالا چیزی که شنیدیم تحقیق کنیم. حالا آمریکا که به مرآب منظر هست که دیگه وضعیتش خیلی از همه کشورها به لحاظ تکنولوژی پیشرفته تر هست. بله، حالا نقل را بعد بس فعلا بناشون فقط نقل کنیم که ایشان چی میفرمایند، بعدا برگردیم یک ارزیابی داشته باشن. خب بله، بحران اخلاق غرب دقت کنید، حالا بعد نیست من بخوانم خدمتتون، بخیرشون با یه تعابیری به کار میبره که در فهم مراد خودشون از اون تعبیری که من نقل کنم گویاتر. بحران اخلاقی غرب در فقدان انضباط در میان قشرهای قابل توجهی از جامعه و توقع افراد بسیاری که میخواهند با کار هرچی کمتر ثروت هرچی بیشتر به چنگ آورند نیز آشکار است. اینم یه چشمه دیگری از بحران اخلاقی غربی که افرادی هستند که میخوان با کار کمتر ثروت چی بیشتر به دست بیاورند، برای اونها استثمار میکنن در واقع جامعه رو. این حقی است، برای خودشون حق قائلن، میگن خب ما علم داریم، ابزار داریم، تکنولوژی داریم، حق ماست دیگه، چرا ما از این حقمون استفاده نکنیم؟ میگوید این حقی است که مردم، این عبارتش خیلی قشنگه، یعنی این از اونها اسم نمره 20 داره، این حقی است که مردم بدون تأمل بر تکالیفی که از هر نوع حقی جدایی ناپذیر است توقع دارند. آها، این حرف خیلی خوبی است. این حرف خیلی خوبی است. یه بار دیگه میخونم، میگه اینایی که این حق را برای خودشون قائلن در غرب این حق را دارن دیگه، چون نظام غرب نظام سرمایه داری، حالا مستنظر دیگه نظام سرمایه داری است. سرمایه داری بر آزادی تولید ثروت و انباشت ثروت مبتنی است. لیبرالیسم دیگه، لیبرالیسم یعنی آزادی، یعنی فرد آزاده. یک لیبرالیسم داریم که به صدا چیز آزادی فردی داریم که غرب بر همین مبنا استواره. سوسیالیسم بر اساس اصالت جامعه است. لیبرالیسم بر اساس اصالت چیه؟ فرده. اونم چه فردی؟ فردای نخبه، فردای توانمند، افراد توانمند. اینا دیگه، یعنی مقتضای این نظام تفکر این هست، اینکه شما میفرمایید قانونشون اقتضا میکنه، آقای نظر هم همینا میخواد بگه. منتها حالا ایشان دیگه این را از هم جدا نکرده، داره تقصیرها را همه را به گردن علم و تکنولوژی میاندازه، چه بسا که تقصیرها مال علم و تکنولوژی نباشه، مال همون جهان بینیه ای باشد که حالا مثلا لیبرالیسم هست یا اومانیسم هست. حالا اینا را بعد بعداً بررسی کنیم، چون اینجور همیشه در بس قبول نمیکنیم. این سخن درست نیست. یه وقتی آقای سروش یک فهرست تقریبا بلند بالایی در اون مقاله نوشته بودن راجع به سکولاریسم، ایشون یک مقاله نوشته بودن خیلی مفصل و آمده بودن انسان جدید را با انسان قدیم از نظر ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، جهات مختلف فهرست کرده بودن که برای انسان قدیم چنان بود، انسان جدید چنین است. ما با دو تا انسان اصلا مواجه هستیم. یکی انسان جدید، انسانی که بر اساس همین علم و دانش و اینها زیست کرده، رشد کرده، خو گرفته، زندگیش را بر این پایه گذاشته و به اساس سکولار هست، علم مدار هست، سکولار هست. یکم اون انسانی که نه، هنوز برای تو این جامعه زندگی میکنه، تو این دنیا، ولی هنوز قدیمیه، یعنی سنتیه و سکولار و علمگرا و بر مبنای علم نشینی. آقای سروش در واقع از سکولاریسم دفاع کرده بودن دیگه. ایشان سکولاریسم را به عنوان یک نظام مشروع علمی دفاع کرده بودن، یعنی چاره ای نیست، یا انسان باید زندگی علمی داشته باشد مدرن، یا همچنان در ماقبل مدرن زندگی کند. اگر بخواد زندگی مدرن داشته باشد با قافله تمدن و علم و تکنولوژی جدید همراه بشه، باید لوازمش رو قبول بکنه. ایشون هم چنین چیزی داشتن، دفاع کرده بودن. لذا اون وقت طعن میزنن مثل آقای، حالا آقای نصر در واقع داره برعکس میکنه، در واقع این دو تا دیدگاه مقابل است، یک واقعیت، هر دو دارن یه چیز میگن، دو تا نگرش هست به یک مسئله. مثل نگرش آقای دکتر سروش میگوید که ما باید تابع اونا بشیم ولا عقب میفتیم. آقای نصر میگه نه، ما باید برگردیم به خودمون، یعنی باید سنت و ارزش ها و نظام خودمون رو غالب کنیم، به بهانه این که بخوایم دنبال اونا بریم که از علم جلو نیفتیم، نکنه دنبال از اخلاقی و جهان بینی همه چی ساقط بشیم. دو تا برداشت مختلف هستا، تا هر دو یه چیز رو واقعا میگن. بله، یعنی در مقام توصیف، اونجایی که توصیف میکنن حضرا صحبت میکنن، میگن اونجا اونا علم است و تکنولوژی است و اینا، پیامدها را هم داره، اونم همین رو میگفت. یکی از حرفای آقای دکتر سروش این بود، حالا اینجا که اینا مطرح کردم به خاطر این بود که گفته بودن که بشر قدیم بشر تکلیف بود و بشر جدید بشر حق است. اینا به عنوان یکی از شاخص‌ها و فارق‌های بین بشر قدیم و جدید گفته بودن. گفته بودن امروز دیگه اصلا بشر جدید با ادبیات تکلیف آشنا نیست، صحبت از حق است، بحث حقوق بشر هست نه تکلیف بشر. میگه حقم چی چیه؟ حقم از دیگران، حقم از طبیعت، حقم از خدا، حقم از هر چی. یعنی بشر دنبال حقش میگرده. حتی درباره خدا هم میگه حق من چی است، نمیگه تکلیف من چی است. بشر قدیم بشر تکلیف بود، بشر جدید بشر حق است. این حرف آقای نصر خیلی حرف قشنگی انصافا. یه ما اونجا بنده همون وقتی اینو نقد کردیم گفتیم که این حرف اشتباهی، اصلا حق و تکلیف متضایفین هستن. زندگی بشر با حق تنها یا تکلیف تنها نمیچرخه. توجه فرمودید؟ اینا متقابلن نه متضایفینن. این از آقای تقابل تضایف با هم تعامل دارن. نمیشه وقتی بگویم من حق دارم تکلیف ندارم، تکلیف دارم حق ندارم. هر دو هست، هر جا تکلیف هست. حق الولد علی الوالد، تکلیف الوالد به نسبت علی الولد و بالعکس. حق زوج بر زوجه، تکلیف زوج نسبت به زوجه و بالعکس. حق امشهد که حاکم بر، حالا تعبیر قدیمیش رعیت یا مردم بر در واقع مثلا نظام سیاسی، نظام حاکم و بالعکس، همه متقابله. این حرف قشنگه. میگه کسانی که فقط از حق سخن میگن و تکلیف خودشون رو غفلت میکنن، میگن ما تکلیف نداریم، دیگه اشتباه، تکلیف دارن. یعنی اونایی که برخوردارترند، بله حق استفاده دارن، اما در مقابلش تکلیفشون هم چی هست؟ سنگینتر هست. ولی حالا این تکلیف رو بگذاریم کنار. این منطقه سوال ما از آقای نصر فقط اینجاست که خب این از کجا ناشی شده؟ یعنی حضرت عباسی علم به ما هوه، خود علم ها، خود فناوری یه چنین پرتی هم داره که بگر آقا شما اهل تکلیف باش، اهل حق نباش یا بلعکس. یا نه میگه من کاری ندارم، بسیل هسته. بله فناوری
من
جدا
کرده، فناوری مثل چاقو یا شمشیر اینجا واسه اختیار انسان میذاره که آدم کارو خوب کنه یا بد کنه، اما فناوری مثل اینترنت اختیار انسان
مثل خلاد و نامحرمه. حالا اینا رو عرض کردم، بعدا بحث میکنم، چون قبلا هم بحث کردیم در اون بررسی نظریه یا آقای دکتر پایا اگه یادتون باشه خیلی مفصل بحث کردیم. نظریه یا آقای دکتر پایا رو بحث کردیم، یادتون هست که ایشان معتقد بودن که فناوری ها در واقع با ارزش ها همراه، علم جداست. ایشون معتقد تفکیک کرده بودن. حالا اینا قبلا بحث کردیم، جناب آقای دکتر پایا تفکیک قائل شده بودن، گفته بودن که علم جدای از ارزش ها و باید ها و نباید ها هست، لا به شرطه، ولی فناوری ها نه، اینا به شرط شیه، یعنی با ارزش ها و جهان بینی ها در ارتباط. ایشون تفصیل قائل شده بودن. اونجا مفصل بررسی کردیم این دیدگاه ها رو. بله بله. حالا اینا رو ما قبلا بحث کردیم، برمیگردیم دوباره هم به نظریات های نصر هم برمیگردیم، ولی فعلا من سلیقه و سبکم اینجوریه که حرف طرف رو، اون مقداری که حالا خودمون میگیم خلاصش رو میگیم، ماحصلش رو میگیم، خود مطالب و عبارات هم کاملا در جلوی چشم آدم باشه که بعد که میخواد نقادی کنه دقیق نقادش دقیق باشه. این به خاطر این من دارم اینا رو میخوانم خدمتتون که پس این حرفش قشنگه، این حرف خوبی داره که میفرمایند که دوباره میخوانم این عبارت ایشون را. بله این حقی است که مردم بدون تأمل بر تکالیفی که از هر نوع حقی جدایی ناپذیر است توقع دارند. اینا فقط دنبال حقن، دیگه به تکلیفشون توجه ندارن. بحران دائمی اقتصادی بیش از همه چیز، بحران اقتصادی مولود این بحران در درون جوامع صنعتی است. کدام بحران؟ همین بحرانی که بشر پیشرفته و برخوردار برای خودش حقی قائله و به دیگران دیگه توجهی ندارد، میخواد هر چی بیشتر ثروت انباشته کنه و استفاده کنه و باید استثمار کنه، استثمار کنه از این قضیه. خب حالا دوباره ایشون برمیگردد میگوید که این افول معیارهای اخلاقی ممکن است علی ظاهر ربطی به علم غربی و کاربردهایش نداشته باشد. حالا همین که تو ذهن همه شما هست که بله آقا شما چرا چی از میگرد گناه کرد در دفع آهنگری به ششتر زدن گردن مسکرین، حالا علم و تکنولوژی چی تفصیل داره؟ ایشون میگه درست به ظاهر اینجور است و بسیاری به نفع چنین رأی استدلال کردن. میگه بله هستن کسانی که اینجور استدلال میکنن، اما بررسی موشکافانه آشکار میسازد که این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یعنی اینا برمیگردن به ماهیت خود این علم و تکنولوژی. یاد کردید آقای دکتر پایا در تکنولوژی با ایشون هم عقیده است، در علم با ایشون هم عقیده نیست. اونم میگفتش که تکنولوژی در هر جایی که ساخته شده برای اهداف خاصی ساخته شده، این همون رو به همراه خودش داره. ایشون اینجور میگفت خب معیارهای اخلاقی از نگریشی که انسانها درباره، حالا اینجاش دقت کنید، این حرفش به نظر من درست است ولی ربطی به مدعاش نداره. میفهمن معیارهای اخلاقی از نگریشی که انسانها درباره حقیقت الحقائق ما یا ما بعد طبیعت به معنای کلی کلمه دارن جدایی ناپذیر است. این درسته. ببینید این که نگرش ما به حقیقت الحقایق متافیزیک چیست؟ بله معیارهای اخلاقی ما از این جهان بینی ما چی میشه؟ نشأت میگیره. این حرف درستیه. این همون بحث بایدها و نبایدها، ایدئولوژی و جهان بینیه. ولی آقای دکتر نتنا کجا برده؟ برده راجع به نه شالوده علم، خود علم جدید پیاده کرده. یعنی اینجا هاست که جای نقد پیدا میشه برای ارزیابی حرف ایشان. یعنی در واقع یه نوع مغالطه هایی عمدی یا غیر عمدی که نیست، قطعا غیر عمدی رخ داده در کلمات ایشان. خب این قسمت را تمام کنم، دیگه طولانی شد، خیلی از معذرتون عذرخواهی میکنم. مطالبی که نقل کردم از همون مدرکش دادم دیگه، نیاز به علم مقدس بود، از اون کتاب دادم. صفحه 142 156 من قسمت های شبارتون عرض کردم. خب این هم راجع به این مطلب، وقتم که من حواسم نیست وقت گذشت. این شد تا اینجا 4 تا جناب اشراقی 4 تا از این انتقادها را ایشون گفتن. 1 چه بود؟
هدف و
غایت. 2 شالوده ها و مبانی جهان بینی، ارزش ها. 3 احسن، نفی انحصارگرایی در منبع معرفت، ابزار معرفت، نفی منبع وحیانی برای شناخت عالم. 4 بحران اخلاقی، پیامدهایم. این شد 4 تا. چند تایی دیگر هم ایشون باز بر اینها اضافه کرده که از نقدهاییست که بر علم و فناوری جدیدشون وارد میکنه. اینا رو عرض میکنیم، اون وقت به یک بررسی و ارزیابی کلی میپردازیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.